کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه فصل 23، در بیان عجایبی که دون کیشوت فرزانه از غار عمیق مونتزینو حکایت می کند و چندان عجیب و باور ناکردنی است که به نظر افسانه می آید. پسر عمو فریاد برآورد که چطور، مگر ممکن است که جناب دون کیشوت دروغ بگوید؟ و یا بر فرض که خواسته باشد دروغ بگوید، آیا ممکن است که در این مدت کم توانسته باشد خیال این همه دروغ را در سر پرورانده و این همه مطالب غیر واقع را ساخته باشد؟ سانکو گفت خیر خیر، من هرگز تصور نمی کنم که اربابم دروغ بگوید. دون کیشوت گفت پس تو چه خیال می کنی؟ سانکو گفت من خیال می کنم که این مرلن ساحر و یا این جادوگران که آن همه جمعیت را طلسم کرده اند و شما مدعی هستید که ایشان را دیدید و در آن پایین با ایشان به سر بردید، این داستان دراز و داستانهای دیگری را که بعداً ممکن است برای ما حکایت کنید به مغز و فکر و ذهن شما فرو کرده باشند. دون کیشوت گفت سانکو، البته این امر ممکن است، ولی در این مورد چنین نیست، زیرا من آنچه که برای شما حکایت کردم به چشم خود دیدم و به دست خود لمس کردم. خب تو چه خواهی گفت اگر همکنون به تو بگویم که ما بین شگفتی‌های بسیار و عجایب بیشمار که مونتزینوس به من نشان داد و من همه آنها را به تدریج و به موقع خود در طول راهی که در پیش داریم برای تو حکایت خواهم کرد و الان نقل همه آنها ممکن نیست، زیرا هر یک مربوط به فصل علاهده است. سه زن روستایی نیز دیدم که در دشت‌های سبز و خرم و خنک می‌رفتند و مانند بز جست و خیز می‌کردند. من همین که ایشان را دیدم فهمیدم که یکی دلبر بی همتای من دلسین دوتو بزوست و آن دو زن دیگر کسانی هستند که در آن روز همراه او می آمدند و ما در حین خروج از تو بزو با ایشان صحبت کردیم. من از مونتزینوس پرسیدم که آیا این زنان را می شناسی و او جواب داد که نه، لیکن گمان می کنم زنان محترم و محتشمی باشند که جادو شدند و بیش از چند روز نیست که در این چمنزار به سر می برند. مونتزینوس به گفته افزود که این امر نباید موجب تعجب تو شود، چه در این مکان بانوان بسیاری هستند که مربوط به قرون و اعصار گذشته و زمان حالند و به صور عجیب و گوناگون تلسم شدند. از جمله گفت که ما بین ایشان ملکه ژنویه و ندیمه او کنتانیون را می شناسم که در آن هنگام که لانسولت پهلوان نامدار از برتانی آمد، این ندیمه ساقی او بود. وقتی سانکو این سخنان را از ارباب خود شنید، نزدیک بود از تعجب دیوانه شود و یا از شدت خنده بترکد، چه او خود بهتر از هر کس می دانست که موضوع تلسم شدن بانو دلسینه از چه قرار است و خوب به یاد داشت که جادوگر این داستان دروغین خود او بوده و خود چنین گواهی خلاف واقعی داده است. بنابراین بر وی مسلم شد که اربابش عقل و شعور صحیحی ندارد و کاملا دیوانه است و بدین جهت وی را مخاطب ساخت و گفت ارباب عزیزم، مسلم بدانید که سفر شما به آن دنیا در ساعتی شوم و در برجی نحس صورت گرفته است. لعنت خدا بر آن لحظه ای باد که شما با جناب مونتزینوس ملاقات کردید و او شما را بدین صورت به ما بازگرداند. سبحان الله. آخر حضرت عالی وقتی در این دنیای بالا و در میان ما بودید وضعی بهتر از این داشتید و از عقل و شعور کامل به نحوی که خدا از روز ازل به شما عنایت کرده بود برخوردار بودید و سخنان متین و پسندیده می گفتید و در هر قدم پند و اندرزهای مفید و سودمند می دادید و مانند این ساعت لا تائلات و ترهاتی که یاوه تر از آن به تصور کسی نمی گنجد نقل نمی کردید. دون کیشوت گفت: سانکو، من چون تو را می شناسم وقعی به سخنانت نمی گذارم. سانکو گفت: من نیز وقعی به سخنان شما نمی گذارم، ولو بخواهید به خاطر حرفایی که زدم و یا خیال دارم بزنم مرا بزنید یا بکشید، مگر اینکه در صدد اصلاح سخنان خیش برایید و طرز صحبت کردن خود را تغییر دهید. به هر حال ارباب، اکنون که در صلح و صفا به سر میبریم، بگویید ببینم که شما چگونه و از روی چه قرائن و شواهدی بانوی عزیز ما را شناختید. دون کیشوت گفت: من از آنجا او را شناختم که لباسش عیناً لباس آن روزی بود که تو او را به من نشان دادی. من حتی با او صحبت کردم، ولی او یک کلمه جواب نداد، برعکس پشت به من کرد و چنان به شتاب گریخت که اگر تیری از چله کمان به سویش رها می شد به وی نمی رسید. من خواستم به دنبالش بدوم و بیشک نیز چنین می کردم، لیکن مونتزینوس مانع شد و به من نصیحت کرد که از این کار چشم بپوشم، زیرا رنجی بیهوده است، و تذکر داد که درنگ کردن من در غار بیش از اندازه جایز نیست و ساعتی که برای خروج من شایسته است نزدیک است. سپس پیرمرد به گفته افزود که عنقریب به من خواهند آموخت که برای نجات دادن او و بلرم و دوراندار و سایر کسانی که در آن مکان به سر میبرند چه باید کرد و چگونه باید ایشان را از تلس بیرون آورد. لیکن سانکو، از آن همه چیزها که دیدم و تماشا کردم، یک چیز بیش از همه مرا رنج داد و دلم را سوزاند، و آن اینکه در حین صحبت کردن من با مونتزینوس درباره سحر و جادو، یکی از همراهان بانو دلسینه پریشان روزگار بی آن که من متوجه باشم با چشمان اشکبار به من نزدیک شد و به لحنی حزین و منقلب و آهسته در گوشم گفت: بانو دلسینه دوتوبوزو دست حضرت عالی را می بوسد و از مقام منیع شما استدعا می کند که وی را از حال و وضع مزاجی خود مستحضر سازید، و ضمناً چون نیاز عاجل و مبرمی به پول دارد از حضرت عالی تقاضا می کند که این دامن چیت گلدار نو را که اینک به حضور شما آورده ام به گرو بپذیرید و مبلغ 6 ریال و یا هرچی که فعلا در جیب دارید به قرض به او بدهید. و آن بانو قول شرف داد که هرچه زودتر این مبلغ را به شما باز دهد. من از چنین پیغامی نخست در شگفت شدم و رو به سوی جناب مونتزینوس کردم و پرسیدم: آیا ممکن است که طلسم شدگان متشخص و محترم نیز از درد فقر و احتیاج بنالند؟ او گفت: جناب دون کیشوت، باور کنید که آنچه به درد احتیاج موسوم است همه جا وجود دارد و به همه جا دست می اندازد و گریبان همه را می گیرد و حتی به طلسم شدگان نیز ابقا نمی کند. حال که بانو دلسینه نیاز به 6 ریال پول دارد و کسی را به دنبال آن فرستاده است و گروی او نیز بد به نظر نمی رسد، بهتران که حاجت او را برآورید، به خصوص که معلوم است که او سخت در مضیقه به سر می برد. من در جواب گفتم که گروی او را نگاه نخواهم داشت و مبلغی را هم که او خواسته است نخواهم داد، زیرا در جیب خود بیش از 4 ریال ندارم. و این 4 ریال سانکو همان بود که تو دیروز به من داده بودی تا اگر گدایی بر سر راه دیدم به او صدقه بدم. و آن 4 ریال را به فرستاده دادم و گفتم: دوست عزیز، به بانوی خود بگویید که من از صمیم قلب در غم و درد او شریکم و آرزو داشتم که فوکار باشم تا بتوانم علاج فقر و احتیاج او را بکنم. پانویس: فوکار بنا به روایت یکی از بانکداران و ثروتمندان معروف اوکسبورگ بود که چون شالکن امپراتور اتریش و اسپانیا مهمان او شد، در بخاری به جای هیزم چوب دارچین که در اروپا بسیار نایاب و گران بود سوزاند و برای مشتعل کردن چوب نیز از قبضهای طلبی که از امپراتور داشت استفاده کرد. توضیح دکتر بارده. ادامه داستان: بانوی شما باید نیک بداند که من مادام که از دیدار لذت بخش و مصاحبت شیرین او محرومم، مزاج سالمی ندارم و نمیتوانم داشته باشم و عنقریب که فرصت مناسب به دست آمد از حضور مبارکش استدعا خواهم کرد که جمال بیمثال خود را به من بنماید و با این عبد اسیر و پهلوان سرگردان خیش سخن بگوید. همچنین به بانوی خود بگویید که در آن هنگام که کمترین انتظاری ندارد خواهد شنید که به شیوه مارکی دومانتو وقتی به چشم خود جان کندن برادرزادش بدون را در کوه دید سوگند یاد کرد و با خدای خود پیمان بست که تا انتقام او را باز نگیرد بر سر سفره ننشیند و دست به سوی طعام نبرد و هزاران ریاضت سخت و تن فرسا بکشد. من نیز پیمان می‌بندم که تا او را از تلسم جادوگران نجات نبخشم آرام نگیرم و با همان جرأت و شجاعتی که شاهزاده دون پدرو پرتغالی به دور دنیا گشت 7 اقلیم عالم را زیر پا بگذارم. پانویس: مارکی دومانتو و بودون عمو و برادرزاده دو پهلوان بودند که در جلد اول از ایشان یاد شده است. ادامه داستان: دوشیزه گفت حضرت عالی این هنرنمایی ها و دلاوری ها و صدها بالاتر از آن را مرهون بانوی من هستید. این بگفت و 4 رئال پول را از من گرفت و به جای آن که تعظیم کند چنان چرخی زد و جستنی کرد که 2 نیزه به هوا پرید. سانکو فریاد برآورد که یا حضرت مریم، آیا ممکن است که راه و رسم جهان چنین باشد و نیروی جادوگران و قدرت سحر و جادو تا بدین درجه که عقل و ادراک ارباب مرا بدل به جنونی چنین عجیب و غریب کند؟ آه ارباب، شما را به نام مقدس و بزرگ خداوند عالم سوگند می دهم که قدری مراقب حال خود باشید و به شرافت و حیثیت خود بیندیشید و به این لاطائلات و ترهات که حال شما را منقلب می کنند و عقل و شعور شما را زایل می سازند وقعی نگذارید. دون کیشوت گفت: سانکو، چون می دانم که تو به من مهر و محبت می ورزی و دوستم می داری، آنچه می گویی از روی صفا و علاقه است و چون در مورد قضایای جهان تجربه نداری، هر چه که در نظر تو قدری مشکل و پیچیده جلوه کند آن را غیر ممکن و محال می شماری. لیکن بدان که زمان در گذر است و چونان که بارها گفتم در آینده نیز شمه ای از آن چه در آن عالم سفلا به چشم خود دیدم برای تو حکایت خواهم کرد. آنگاه باور خواهی کرد که من هر چه گفتم بیان واقع است و چنان با حقیقت قرین که جای هیچ گونه چون و چرا نیست. فصل 24 در بیان هزاران نکته یاوه و عجیب که هم مضحک و اغراق‌آمیز است و هم برای نمودن جلال و شکوه این داستان بزرگ ضروری و لازم. کسی که این داستان بزرگ را از روی نوشته اصلی نخستین مؤلف آن یعنی سید حامد ابن انجلی ترجمه کرده است میگوید که وقتی به فصل مربوط به دنباله حوادث غار مونتزینوس رسیدم، این عبارات را به خط خود سید حامد در حاشیه کتاب دیدم. من به هیچ وجه نمیتوانم بفهمم و باور کنم که حوادثی که در این فصل سابق نقل شد به راستی بر سر دون کیشوت پهلوان دلاور مانش آمده باشد. دلیل این امر آن که حوادثی که تا کنون ذکر گردید یا ممکن بود و یا به حقیقت نزدیک، لیکن حادثه غار مونتزینوس چندان خارج از حدود عقل و منطق است که من راهی برای راست پنداشتن آن نمی بینم. تصور این که دون کیشوت که صادق ترین نجیب زاده و نجیب ترین پهلوان عصر خود بود دروغ گفته باشد غیر ممکن است. چه اگر تن او را به ضرب تیر هم سوراخ سوراخ می کردند ممکن نبود یک کلمه دروغ بر زبان آورد. از طرفی می بینم که دون کیشوت این داستان را با تمام جزئیاتی که در بالا به آن اشاره شد حکایت کرد، بیان که در آن مدت قلیل مجال و فرصت ساختن و بافتن آن همه دروغ شاخدار را یافته باشد. بنابراین چه گذشت، اگر این داستان به نظر دروغ و افسانه می آید گناه از من نیست و من بیان که تصدیق راست یا دروغ بودن آن را بکنم می نویسم. تو ای خواننده، از آنجا که خود مردی دانا و مدبری، به هر نحوی که خود می خواهی در باره آن داوری کن و بدان که من نمی توانم و نباید جز آنچه کردم بکنم. و الوصف برخی این نکته را مسلم دانستند که دون کیشوت در بستر مرگ از سخنان پیشین خود درباره حادثه غار مونتزینوس بازگشت و اعتراف کرد که چون در کتب پهلوانی خیش نظیر حادثه غار بسیار خوانده بود، به جعل آن درباره خود نیز پرداخته است. باری مؤلف پس از این حاشیه به داستان خود چنین ادامه می‌دهد: پسر عمو چندان که از گستاخی و جسارت سانکو متحیر شد، از صبر و حلم ارباب او نیز سخت متعجب گردید و پیش خود چنین اندیشید که خلق و خوی خوشی که دون کیشوت در آن ساعت از خود نشان داد ناشی از شادی و نشاطی بود که از دیدار دلبرش بانو دلسینه دوتو بزو ولو به صورت تلسپ و جادو به وی دست داده بود، وگرنه با این سخنان بیشرمانه و این عبارات زننده که سانکو گفته بود حق این بود که تنش در زیر چوب ارباب خرد و خمیر شود. باری پسر عمو سانکو را نسبت به ارباب خود بسیار بیادب و بیشرم و گستاخ یافت. معلوصف خود به دون کیشوت گفت: و اما من ای جناب دون کیشوت پهلوان دلاور مانش، یقین دارم که در این سفر سعادت اثر که در التزام رکاب حضرت عالی کردم از وقت خود به حد اعلا سود بردم و چهار چیز مفید به دست آوردم. نخستان که با شخصی مثل جناب عالی آشنا شدم که این خود موجب کمال افتخار و مباهات من است. دومان که به اسرار درون غار مونتزینوس وقوف یافتم و از تاریخچه تحول شط گوادیانا و دریاچه های رویدرا آگاه شدم و این برای تکمیل کتاب اوید اسپانیایی که در دست نوشتن دارم بسیار مفید و پر ارج است. سومان که کشف کردم که ورقبازی در زمانهای بسیار قدیم نیز متداول بوده و یا لااقل در عصر امپراتور شارلمانی به کار می رفته است و این از سخنانی مستفاد می شود که جناب عالی در درون غار از دوراندار شنیدید و گفتید که وقتی مونتزینوس آن خطابه مفصل را بر سر جسد دوراندار خواند او چشم گشود و گفت صبر کنیم و باز ورق بکشیم. و بدیهی است که او این عبارت و این نحوه سخن گفتن را در ایامی که تلسم بوده نیاموخته است، بلکه در آن هنگام که هنوز در فرانسه بوده و در عهد امپراتور شارلمانی میزیسته میدانسته است. من از این حقیقت تاریخی برای کتاب دیگر خود نیز به نام تفسیر بر کتاب ویرجیل پولیدور درباره اختراعات عهد عتیق استفاده خواهم کرد. چه؟ این برای آن کتاب مطلبی است بسیار بجا و مناسب. من یقین دارم که ویرجیل پولیدور فراموش کرده است در کتاب خود از اختراع ورقبازی سخن بگوید و اکنون من در تفسیر خود به آن اشاره خواهم کرد و می دانم که این مطلب حائز اهمیت بسیار خواهد بود، به خصوص که منبع آن قول مؤلف دانشمند و ارجمند و معتبری چون جناب سینیور دوراندار است. پانویس: اوراق بازی نخستین بار از کشورهای مسلمان به اروپا آمده و اول دفعه در سال 1389 میلادی در شهر ویترب از شهرهای ایتالیا و نزدیک روم دیده شده است. در قرن 15 مردی موسوم به نیکولا پاپن در اسپانیا اوراق بازی را از روی نمونه هایی که از فرانسه وارد می شد می ساخت و بر آنها علامت نون پ که دو حرف آغاز اسم او بود می زد. توضیح دکتر بارده. ادامه داستان. چهارم آن که اکنون به تحقیق فهمیدم که سرچشمه شط گوادیانا که تا امروز هیچ کس از آن آگاه نبود در کجاست. دون کیشوت گفت: کاملا حق با حضرت عالی است، لیکن میخواستم بدانم که اگر به لطف و عنایت خداوند اجازه چاپ و انتشار کتابهای خود را گرفتید، هرچند باور نمی کنم که موفق شوید، آنها را به نام چه کسی هدیه خواهید کرد؟ پانویس: در عهد سروانتس اجازه طبع و نشر کتاب به زحمت داده می شد. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. پسر عمو گفت: در اسپانیا بزرگان و آزاد مردانی که بتوان کتاب به آستان ایشان تقدیم کرد فراوانند. دون کیشوت گفت: خیر، چندان هم فراوان نیستند و البته نه از این نظر که شایستگی ندارند، بلکه نمیخواهند رهین منت مؤلفین باشند و موظف به ابراز قدردانی و دادن پاداشی شوند که در خور زحمت و ادب آن مؤلفین است. من خود شاهزاده ای را می شناسم که یک تنه جای تمام بزرگان و آزادگان این ملک را می گیرد و چندان فضایل و محاسن دارد که اگر من جرأت ابراز آنچه در باره او می اندیشم بکنم، در دل بسیاری از بزرگان دیگر حس رشک و حسد برخواهم انگیخت. دانویس: اشاره به کنت دولرنوس است که سروانتس جلد دوم دونکیشوت را به او هدیه کرد. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. به هر حال صحبت در این زمینه را به وقت مساعدتری موکول کنیم و فعلا به جستجوی مکان راحتی بپردازیم که امشب را در آن بیاساییم. پسرمو گفت: در این نزدیکی صومعه‌ای هست و راهبی در آن به سر می‌برد که می‌گویند قبلاً سرباز بوده و مشهور است که او مردی است مؤمن به دین مسیح و بسیار خردمند و نیکوکار و متصف به جود و احسان. در نزدیکی آن صومعه مهمانسرای کوچکی است که خود او ساخته است و گرچه محقر است ولی جای پذیرفتن مهمان دارد. سانکو پرسید: آیا این راهب مرغ هم دارد؟ دون کیشوت گفت: کمتر راهبی است که مرغ نداشته باشد، زیرا راهبان امروز شباهتی به راهبان و زاهدان سحاری مصر که از برگ نخل ستر عورت و از ریشه درختان تغذیه می کردند ندارند. لیکن تصور مکنید که اگر من از بعضی از ایشان به نیکی یاد می کنم، منظورم این است که از دیگران بد گفته باشم، بلکه می خواهم بگویم که زهد و ریاضت در این ایام خشونت و سبوعیت ایام پیشین را از دست داده است. مع الوصف تمام راهبان این عصر از نظر زهد و تقوا پای کمی از پیشینیان ندارند و یا لااقل به عقیده من چنین است، و حتی اگر راهبان ریاکار و مزدوری هم باشند که به غلط خود را متقی و پرهیزگار نشان دهند، باز ضررشان کمتر از جنایتکارانی است که در میان اجتماع مرتکب گناه و جنایت می شود. دون کیشوت و یاران در این سخنان بودند که ناگاه دیدند پیاده‌ای به شتاب به سوی ایشان می آید و با ضربات بیرحمانه چوب دستی خود قاطری را که نیزه و تبرزین بار داشت می راند. آن مرد وقتی به نزدیک ایشان رسید سلام کرد و به سرعت گذشت. دون کیشوت بر سرش بانگ زد که ای جوان مرد، قدری تأمل کن، مثل اینکه بیش از قاطر خود به رفتن شتاب داری. مرد گفت ارباب، من نمیتوانم توقف کنم، زیرا این اسلحه را که بار قاطر میبینید باید به مقصد برسانم تا فردا به کار آید، بنابراین مجال درنگ نیست و از شما وداع می کنم. لیکن اگر می خواهید بدانید که من چرا این اسلحه را همراه خود می برم، به گمانم امشب در کاروانسرایی که بالاتر از صومعه واقع شده است منزل کنم، و اگر شما نیز به همان راه می روید مرا در آن مکان خواهید یافت و من در آنجا چیزهای نادیده و ناشنیده برای شما حکایت خواهم کرد. فعلا باز خدا حافظ. مردین بگفت و چنان به سرعت قاطر خود را هی کرد که دون کیشوت مجال نیافت بپرسد آن عجایبی که میخواهد برای ایشان حکایت کند چیست. پهلوان چون از اندک حس کنجکاوی برخوردار بود و دائم در این اندیشه بود که چیزهای تازه‌ای بشنود و بیاموزد، تصمیم گرفت که همه فلفور حرکت کنند و بی آنکه در صومعه مورد نظر پسر عمو بمانند یک سر به کاروانسرا بروند و شب را در آنجا به سر برند. بنابراین هر ستن بر مرکبها نشستند و یک سر به قصد کاروانسرا به راه افتادند. پسر عمو پیشنهاد کرد که لحظه‌ای در صومعه درنگ کنند و جامی شراب بنوشند. سانکو به محض شنیدن این سخن سر خر را به طرف صومعه کج کرد و دون کیشوت و پسر عمونیز به دنبالش رفتند. لیکن ستاره بخت سانکو در برج نحس بود و خدمتکار راهب که زن بود و در صومعه حضور داشت به ایشان گفت که راهب در خانه نیست. توضیح: سروانتس به لحن تمسخر و کنایه به جای خدمتکار زن نوشته است معاون راهب، و منظور همان خدمتکار است. توضیح دکتر بارده. ادامه داستان: مسافران خواستار جامی از بهترین شراب شدند. آن زن گفت که اربابش شراب ندارد، لیکن اگر ایشان از آب بی‌بها بخواهند حاضر است به طیب خاطر هر قدر بخورند بیاورند. سانکو در جواب آن زن گفت من اگر تشنه آب بودم چاه بر سر راه فراوان بود و رفع آتش می کردم. آه ای جشن عروسی کاماش، ای بساط رنگین خانه دوندیگو، یادتان به خیر که چقدر باید با آه و اسف از شما یاد کنم.